با نام زخم باز، ساخته حسین جهانی، کارگردان ساکن استرالیا، به کار خود پایان داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
19:50 دقیقه ایران با برنامه هفتگی در عرصه مسائل بانوان به پایان این مجله شامگاهی میرسیم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
زن شاغل، زن خانه‌دار. چرا اختلاف فمینیسم و جمهوری اسلامی در این حوزه تا به این حد عمیق و ریشه دار است؟ با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. در پنجمین شماره از بررسی فمینیسم ایرانی و جمهوری اسلامی همچنان به موضوع اشتغال زنان می‌پردازیم، موضوعی که در بیشتر سال‌های پس از انقلاب اسلامی مورد مناقشه میان مسئولان جمهوری اسلامی و زنان بوده است. هرچند آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هرگز از تأکید بر برتری خانه‌داری زنان بر اشتغال آنها ابایی نداشته است. مهمان این هفته برنامه صدای دیگر ناهید مطیع، محقق و مدرس مسائل جنسیت، ساکن آمریکاست. خانم مطیع، ما در حال حاضر شاهد یک تقابل بسیار قدرتمند جمهوری اسلامی هستیم با حضور زنان در بازارهای کاری. آیت الله خامنه ای از هر فرصتی و از هر موقعیتی استفاده میکنه برای تاکید کردن بر اینکه نقش اصلی زنان خانه‌داری و تربیت فرزندان هست. این در حالیه که بسیاری از فمینیست ها برابری اقتصادی زن و مرد را اولین قدم در حرکت به سوی برابری حقوقی زنان و مرد آن میدونن. نظر شما در این میون چیه؟
برای اینکه به این سوال شما جواب بدم، از دو جهت شاید اگه بهش نگاه کنیم بهتر باشه. یکی این که ما داریم راجع به زنان شاغل در چه حوزه‌ای صحبت میکنیم. آیا منظور بازار کار رسمیه یا منظور بازار کار غیر رسمیه؟ اگر ما بر روند اشتغال زنان نگاه بکنیم، ما میگیم که به طور سیستماتیک زنها بعد از انقلاب از اون حوزه کار رسمی که خب داره امتیازات زیادی هست، مثل حقوق ثابت، بیمه، بازنشستگی، ماندگاری و ثبات اقتصادی، دارن اینا رانده میشن به سمت حوزه غیر رسمی که خب یه حوزه بسیار شکننده هست، در اون ثبات اقتصادی نیست، خدمات اجتماعی نیست، بیمه و مزایا نیست. به راحتی زنها میتونن گذشته بشن، استثمار بشن، با درآمدهای بسیار پایین استخدام بشن و باقی بمونن. حتی مطالعات جدید نشون میده که در بخش خصوصی تمایل این هست که از زنهای استفاده بشه که اینا یا زن سرپرست خانوارن یا زنان مجددن. و تصور اینه که زن سرپرست خانوار به هر شرایطی تن میده و زن مجردم چون مجرده، خب مجرده دیگه، پس احتیاج به درآمد خیلی زیادی نداره. ما ببینیم که اصولا یک موجی هست که این موج میخواد زنها رو نه فقط از حوزه اشتغال بندازه بیرون، میخواد اونا رو ببره به یه حوزه که به یه حوزه بسیار آسیب پذیری هست.
و خب خانم مطیع، به نظر شما چرا جمهوری اسلامی این تلاش رو میکنه؟ آیا این تلاش برآمده از فرامین اسلامی و سنت‌های اسلامی هست و یا حرکت آگاهانه جمهوری اسلامی برای نابرابر نگه داشتن زن و مرد در این جامعه؟
البته که اینطوره، به خاطر اینکه فرهنگ اسلامی معتقد هست که زنان نقش اصلیشون خانه‌داری، همسرداری و مادری هست و مردان هم نقش اصلیشون ناناوری هست. و این فرهنگ جا افتاده است در ایران. چند سال پیش تحقیقی انجام شد، از مردم پرسیدن که میخواید که زناتون کار کنن یا نه، و اکثرا جوابشون مثبت بود، ولی بازم ما نمیدونیم که چه جور کاری مد نظر از مردان هست. تحقیقاتشون میده که اونها کارهایی رو دوست دارن که متضاد با وظایف خانگیشون نباشه. یعنی زنها همچنان که دارن کار میکنن، آسیبی به وظایف خانه‌داریشون و وظایف نگهداری فرزندانشون و اون وظایف سنتیشون نزنه. این فرهنگ بعد از انقلاب اسلامی تشدید شده.
اما خانم مطیع، برخی از دیدگاه‌های فمینیستی معتقد هستند که به این دلیل مردان ترجیح میدن زنان خانه‌دار بمونن، چون از کار رایگان زنان در خانه سود میبرن.
تسلط واقعیت‌های اجتماعی، آدم‌ها مجبورن که پس بزنن از اون دیدگاه‌های نظرهایی که دارن. مثلا فرض کن وظیفه زنان اگر خانه‌داری هست برای مردان، وقتی در یک وضعیت اقتصادی بحرانی مثل حالا ما قرار داریم که به شدت همه چی در یک شرایط بازار بی‌ثبات قرار داره، گرانی و بحران بیکاری به شدت داره فشار میذاره رو خانواده‌های ایرانی، خب مرد هم ترجیح میده که زن بره کار بکنه برای اینکه احتیاج داره به درآمدی که زن به دست میاره. ولی این به این معنا نیستش که اون تغییر نگرش داده در مورد اینکه زنی که کار میکنه با او دارای یک حقوق برابر و یک تقسیم کار خانگی و این به عنوان یک شریک مساوی به اون نگاه میکنه. اصولا ورود زنان به بازار کار برای کسب درآمد اقتصادی هست، نه برای کسب وجهه اجتماعی.
اما خانم مطیع، در مقابل گروهی هم هستند مخصوصا در سالهای اخیر در جمهوری اسلامی معتقدند که حضور زنان در بازار کار باعث میشه اونها در معرض فساد قرار بگیرن و حتی ما میبینیم که افرادی از تریبونهای رسمی مثل آیت الله یزدی همین چند وقت پیش اعلام کرد که قضات باید با زنان در یک فضای خلوت قرار نگیرن و اونها را از کید زنان پرهیز داده بود. گذشته از این که جمهوری اسلامی به صراحت در تریبون‌های رسمی از الفاظ تحقیرکننده علیه زنان استفاده می‌کنه، اما در برابر این انتقاد چه باید گفت؟ اینکه زنان با حضورشون در فضای کار با رفتارهای نامناسبی روبرو میشن که بیشتر به اونها آسیب میزنه و بیش از اون که در واقع کسب درآمد بکنن با آسیب‌های روحی به خانه برمیگردن.
گروهی که بهشون میگن گروه خیلی محافظه‌کار همیشه از این بیانات داشتن که زنها جاشون تو خونه هست، زنها در خونه امن‌ترن، ولی از اون طرف آمار خشونت در خانه بسیار بالاست. آمار جدیدی که در اومده میگه که از هر 4 زن 3 زن در خونه، جایی که به نظر میاد باید جای امنی باشه، توسط شریک زندگیشون حالا یا افراد نزدیک خانوادهشون مورد انواع خشونت قرار میگیرن. واقعیت‌های اجتماعی داره به ما میگه این تصور که اگر زن در خونه بمونه امن‌تر هست تصور غلطی هست. برای بیشتر این برخورده ایدئولوژیکه، نه برخوردهایی که حاصل واقعیت‌های روزمره زندگی مردم باشه. ترجیح جمهوری اسلامی شاید این باشه که بله زن در خانه بمونه، ولی واقعیت‌های اجتماعی زن رو به سمت بازار کار سوق داده. منتها ورای اون خاص یا سیاست گذاری عالی که وجود داره که میخواد زنها رو از گروه اشتغال خارج بکنه، چیزی که در واقعیت اتفاق افتاده خروج زنها از بازار کار رسمیه و افزایش حضورشون در بازار کار غیر رسمی. یعنی الان ما حدود 25% از کار غیر رسمی رو زنها در ایران دارن انجام میدن،
کاری که قاعدتا نه شرایط دستمزدی برابری با مردان داره نه از بیمه و بازنشستگی در اون خبری هست.
نه، یک جور استثمار مضاعف زنها. و وقتی که قانون کار بر این کارها نظارتی نداشته باشی یا اگرم داشته باشی بسیار نظارت کمرنگی هست، حضور اونام خیلی خیلی شکننده است، خیلی راحت میتونن توسط کارفرما کنار گذاشته بشن.
پس در واقع خانم مطیع، آیا میشه این نتیجه گیری کلی رو کرد که علارغم اینکه دیدگاه‌های فمینیستی معتقد هست که برابری اقتصادی و کسب درآمد توسط زنان میتونه اونها رو به برابری حقوقی با مردان نزدیک‌تر بکنه، اما در ساختار جمهوری اسلامی به دلیل چینشی که جمهوری اسلامی در قوانین و در فرهنگ جامعه پیش گرفته و اون رو کاملا درونی کرده، اشتغال زنان نه تنها به برابری اقتصادی اونها منجر نمیشه، بلکه باعث میشه که اونها نه تنها در خانه و خانواده به عنوان جنس دوم تلقی بشن، بلکه در بازار کار هم به عنوان کارگران فرودستی شناخته بشن که تنها برای کسب درآمد حاضرن از تمامی منافع اشتغال، یعنی حقوق برابر، داشتن بیمه و حق بازنشستگی بگذرن، برای اینکه صرفاً بتونن در این وضعیت اقتصادی پولی به خانه ببرن.
بله، برای بخشی از زنان، زنان طبقه پایین اجتماع هستن، زنان طبقه متوسطی که دارن رونده میشن به سمت دهک‌های پایینی جامعه، بله این صحبت شما درست هست. ولی از یه طرف دیگه هم باید ما اینو توجه بکنیم که آماری داریم که نشون میده زنان میزان ورودشون به دانشگاه ها بیشتر از مرد ها هست. یه جدال دو طرف هست. تحصیل باعث میشه که زن انتظارش، توقعش از اینکه آیا جنس دوم بمونه یا نه متحول بشه. تحصیل باعث میشه که زن انتظار داشته باشه باید وارد بازار کار بشه. با باید دارای شغل ثابت بشه. همه اینها خوشبختانه اون سیاست ایدئولوژیکی رو که میخواد بر زن حاکم بکنه، اینو با تناقض، با فشار، با عقبگرد، با یک جدال هر روزه در واقع وجود داره که زنها بخوان به این مطالباتشون دسترسی پیدا بکنن. من هنوز اینو نمیتونم بگم که جمهوری اسلامی تونسته زنها رو حداقل در طرح مطالباتشون به عقب بروند.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته دیگر بار دیگر با موضوع فمینیسم ایرانی و جمهوری اسلامی با شما خواهیم بود. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.